أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث اصول در رابطه با تنبیه سوم از تنبیهات مسئله اجتماع امر و نهی بود تحت عنوان تخلص از حرام به وسیله حرام. در این رابطه مسئله خروج از دار مغصوبه مطرح شد که این خروج چه حکمی پیدا می کند. دیدگاه بزرگان در اینجا مختلف بود. 5 نظریه مطرح شد که ما رسیدیم به نظریه سوم، دیدگاه مرحوم شیخ انصاری و محقق نائینی. فرمایش این دو بزرگوار 3 بخش داشت. بخش اول این که خروج واجب است. بخش دوم فرمود خروج نهی بالفعل ندارد. بخش سوم فرمودند که این خروج حکم معصیت هم بر او جاری نمی شود. خب استدلال این 3 بخش رو قبلا بیان کردیم. رسیدیم به مسئله نقد و بررسی که هر یک از این 3 بخش آیا قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. در بخش اول بودیم اثبات وجوب خروج که در اینجا 2 بیان بود. 1 بیان بیان مرحوم شیخ بود که فرمود خروج از دار غصبی واجب است و وجوب آن وجوب مقدمی می باشد. استدلال مرحوم شیخ را بیان کردیم. در جلسه گذشته گفتیم که در کتاب محاضرات 2 اشکال بر استدلال مرحوم شیخ بیان شده. اونها را هم گفتیم و به نظر ما اون اشکالات محاضرات بر مرحوم شیخ وارد نبود. خب حالا بحث امروزمون از اینجا شروع میشه. اشکالات محاضرات بر بیان دوم در اثبات وجوب خروج. بیان دوم مربوط به محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف بود. محقق نائینی فرمودند که خروج از ملک غصبی وجوب نفسی دارد و برای اثبات این نظریه 2 مقدمه را ذکر فرمود. مقدمه اول این بود که فرمودند رد مال غصبی به مالک آن وجوب نفسی دارد. این که مال غصبی رو برگردونیم به مالکش، این واجبه، وجوبش هم وجوب نفسیه. مقدمه دوم ایشان فرمودن که خروج از ملک غصبی مصداق رد مال غصبی به مالکش هست. توضیح و ذالک، اینو یک توضیحی بدیم. البته قبلا توضیح دادیم، منتها چون فاصله شده مجددا عرض میکنیم. مرحوم نائینی میفرماید رد مال غصبی به مالک آن 2 صورت داره. 1 صورت اونجایی که مال غصبی از اموال منقول باشه، مثل کتابی هست، قلمی هست، کفشی هست، لباسی هست، اینجا رد مال غصبی به تحویل به مالکه، یعنی باید اون مال رو ببریم تحویل مالک بدیم، به قول فقها اقباض کنیم، یعنی به قبض اون مالک بدیم، اون که گرفته این میشه رد مال. صورت دوم اونجایی هست که مال غصبی از اموال غیر منقول باشه، مثل ملک، زمین، خانه است. فرموده است در اینجا رد مال به مالک به تخلیه اون ملک، اونجا رو باید خالی کنیم. رفع ید، رفع تصرف، رفع تصرف داریم میکنیم. پس در این صورت اگر مال مال غیر منقوله، ردش به همون تخلیهشه، به همون رفع تصرفه. خب حالا که این مسئله روشن شد، محقق نائینی میفرماید این شخصی که از ملک غصبی خارج میشود در واقع داره تخلیه میکنه، خروج مصداق تخلیه است، تخلیه مصداق رد مال غصبی به مالکه. پس بنابراین این خروج وجوب نفسی پیدا میکنه. الخروج تخلیتون و تخلیتو رد المال الى مالکه فالخروج واجب، پس خروج واجب میشه. این بیان محقق نائینی بود. در کتاب محاضرات مرحوم آیت الله العظما خویی که از بهترین شاگردان محقق نائینی هستند، بر استاد خودشون اشکال میفرماید، میفرمایند که خروج مصداق تخلیه نیست، بلکه خروج ضد تخلیه است، خروج مزاد با تخلیه است. توضیح ازاله، توضیح مطلب اینه که ایشان میفرمایند، مرمات لازم خویی میفرمایند وقتی که این شخص داره خارج میشود از اون ملک غصبی، این خروج خودش مستلزم حرکته، باید حرکت کنه تا خارج بشه، حرکت مستلزم تصرفه، باید تصرف در اون ملک بکنه، تصرف در ملک ضد تخلیه است، تخلیه اونجا که شما دیگه تصرف نکنی، در حالی که این خروجی که داره این آقا انجام میده، قدمهایی که بر میدارد تا از این زمین غصبی خارج بشه، خود این خروج حرکته، حرکت بله تصرفه، تصرف ضد تخلیه، تصرف در این واقع اشغال ملک غصبیه، تخلیه بهش گفته نمیشه. ایشان به استاد اشغال میفرماید، میفهمون چرا شما میگید خروج مصداق تخلیه است؟ خروج مصداق تخلیه نیست، خروج ضد تخلیه است، چون خروج خودش نوعی تصرفه، به واسطه این که خروج بدون حرکت که نمیشه، این آقا باید حرکت کنه، تا حرکت نکند خروج صدق نمی کنه، وقتی که حرکت میکنه، حرکت مستلزم چی میشه؟ تصرف میشه. خب وقتی که مستلزم تصرف شد، خود اون تصرف اشغال ملک غیر است، نه اینکه تخلیه ملک غیر باشد. بنابراین ایشان میفرمایند استدلال استاد ما استدلال ناتمامی است و خروج مصداق تخلیه نمی باشد. این فرمایش محاضرات. به نظر ما این فرمایش قابل مناقشه می باشد. برای اینکه این مناقشه روشن بشه، ما یک مقدمه کوتاهی را عرض می کنیم، بعد ان شاء الله به بحث خودمون باز می گردیم. اون مقدمه اینه که افعالی که انسان انجام میده دو نوعه. یک وقت افعال به صورت دفعی آنی در یک آن انجام میشه، یک وقت افعال به صورت تدریجیه. مثلا فرض کنید که انسان میخواهد وارد صلات بشود، وارد نماز بشه، ورود در صلات دفعیه. همون موقعی که الله اکبر رو میگه، به مجرد شروع کردن به تکبیرت الاحرام به همون لحظه وارد نماز میشه. این یک امر دفعی. اما گاهی تدریجیه. تدریجی یعنی مستلزم طی یک زمانیه، در یک آن تحقق پیدا نمیکنه. مثل چی؟ مثل خود نماز خوندن. نماز خوندن که عبارت است از قرائت، رکوع و سجود و تشهد و رکعات پشت سر هم، این یه امر تدریجیه. این امر تدریجی خاصیتش اینه که به مجرد این که اون امر تدریجی شروع می شود، اون عنوان صدق می کند و تا مادامی که اون امر تدریجی ادامه داره، اون عنوان هم صادقه. مثلا کسی که وارد صلات شد، از همون لحظه اول میگن این شخص داره نماز میخونه. حالا 5 دقیقه طول میکشه، کمتر طول میکشه، بیشتر طول میکشه، بالاخره مشغول نمازه و صدق عنوان صلات بر عمل او میکند از همون اولی که او اقدام به شروع نماز کرده. پس بنابراین افعال ما دو جور میشه. یک نوعش این است که دفعیه، یک نوعش این است که تدریجیه. عمل دفعی در یک لحظه انجام میشه و در یک لحظه هم تمام میشه، اما عمل تدریجی در طی زمان صورت میگیرد و این ویژگی را دارد. به این نکته دقت کنید، ویژگی عمل تدریجی است که از لحظه اول عنوان صدق میکند تا اون موقعی که به حد پایان برسد. حالا که این مقدمه روشن شد، برمیگردیم بحث خود. مرحوم آیت الله آزماخویی میفرمودن خروج عنوان تخلیه بر او صدق نمی کنه، بلکه خروج تصرفه و تصرف اشغال است، نه اینکه تخلیه باشد. عرض ما این است که تخلیه یک امر تدریجیه، یک امر آنی نیست که در یک لحظه بخواهد تخلیه صورت بگیرد. تخلیه یک امر تدریجیه. از همون لحظه ای که غاصب از قصب خودش منصرف میشه و شروع میکند به حرکت و داره میره که از این ملک قصبی خارج بشه، عنوان تخلیه از همون لحظه اقدام به خروج، قدم اول که برمیداره، عنوان تخلیه صدق میکنه، چون داره رفع تصرف میکنه دیگه. منتها رفع تصرفی امر تدریجیه. ما نمیتونیم بگیم این آقا در حال تخلیه نیست. خب واقعا در حال تخلیه است. چرا؟ چون تخلیه یک امر تدریجیه. امر تدریجی از همون لحظه اول صدق میکنه. پس این که محقق نائینی میفرماید خروج مصداق تخلیه است، به خاطر اینه که تخلیه یک امر تدریجیه، آنی و دفعی نیست که بگیم در یک لحظه انجام میشه. یک امر تدریجیه. پس از همون اولی که این آقا قدم اول رو برداشته و داره حرکت میکنه، در واقع عرف میگه آقا این آقا داره تخلیه میکنه، این آقا داره رفع تصرف میکنه. منتها رفع تصرف او به صورت تدریجی. قدم اول یه رفع تصرفه، قدم دوم یه رفع تصرفه، قدم سوم یه، همه اینها مصداق تخلیه است، همه اینها مصداق رفع تصرفه. پس این که ایشا فرمود تخلیه صدق نمی کنه، پاسخان است که چرا تخلیه صدق می کنه. چرا؟ لأن تخلیه امر تدریجی یسلق على اول قدم من الغاصب الى الخروج. همین که شروع کرد به خارج شدن، الان میگه عرف میگه این آقا در حال تخلیه خونه، داره تخلیه میکنه. تو تخلیه آنی که نیست، که قدم به قدمه، تدریجیه. و علاهازا در اینجا خروج میتواند مصداق تخلیه باشد. خب تا اینجا اولین بخش از ادعای مرحوم نائینی و مرحوم شیخ، ولی قابل قبوله که بگیم الخروج واجبون، خروج واجبه. میریم قسمت دوم، مدعای مرحوم شیخ و محقق نائینی. فرمودن که خروج نهی بالفعل ندارد، خطاب تحریمی الان ندارد، بن خلاف نظریه محقق قمی قول اول بود که ایشون می‌فرمود خروج هم خطاب وجوبی دارد بالفعل، هم خطاب تحریمی دارد بالفعل. محقق نائینی و مرحوم شیخ می‌فرمایند که این خروج فقط خطاب وجوبی بالفعل دارد، خطاب تحریمی بالفعل ندارد. چرا؟ دلیلشون که فرمودن بعد از آنی که مکلف خروج برای او واجب شد، اگر بخواهد این خروج خطاب تحریمی بالفعل هم داشته باشه، لازمه اش اجتماع وجوب و حرمت در شیء واحد میشه. بگیم آقا هم خارج شدن بر تو واجبه، هم خارج شدن بر تو حرام. خب این سر از اجتماع نقیزه این در میاره. چرا؟ چون وجوب طلب الفعله، نهی طلب و ترکه، فعل و ترک با هم تناقض دارن. بگیم آقا هم انجام بده هم انجام نده، هم خارج بشو هم خارج نشو، خب این تکلیف ما لایطاق میشه. بالاخره این مکلف میگه من چیکار کنم، برم بیرون یا نرم بیرون؟ اگر خطاب وجوبی دارم پس باید برم بیرون، اگر خطاب تحریمی دارم پس نباید برم بیرون. باید و نباید اینها با هم اجتماع نقیزین میشه، تکلیف ما لایطاق میشه. پس بنابراین باید بگیم که خطاب تحریمی ساقطه، الان فقط به فقط خطاب وجوبی دارد اما خطاب تحریمی ندارد. این استدلال استدلال خوبی است، این بخش دوم قابل قبوله و همان گونه که در قول دوم که صاحب فصول می‌فرمود خروج واجبه و نهی بالفعل نداره، تا اینجا فرمایش مرحوم شیخ و فرمایش مرحوم نائینی هماهنگ با فرمایش صاحب فصول میشه که قول دوم بود و برخلاف محقق قمی میشه که قول اول بود. قول سوم با قول دوم در این دو بخش اول با هم متفقن. ما هم همون قول دوم را انتخاب کردیم، قول صاحب فصول را. پس این دو بخش با هم هماهنگ میشه، الخروج واجب بالفعل، این یک. هم صاحب فصول فرمود هم شیخ میفرماید الخروج لیس بحرام بالفعل، خطاب تحریمی بالفعل ندارد، این هم حرف صحیح است. هم صاحب فصول فرمود هم شیخ فرموده، دلیلش هم همین که الان گفتی. الان میریم بخش دوم تمام شد، وارد بخش سوم میشیم که فارق بین قول دوم و قول سومه، یعنی صاحب فصول از مرحوم شیخ جدا میشه، مرحوم شیخ از صاحب فصول جدا میشه. چیه بخش سوم؟ اینه که مرحوم شیخ میفرماید این خروج حکم معصیت را هم ندارد، همان طوری که نهی بالفعل ندارد، حرمت بالفعل ندارد، معصیت حقیقیه نمی باشد، معصیت حکمیه هم نمی باشد، حکم معصیت هم برش جاری نمی شود. منظور از حکم معصیت این چی؟ یعنی عقاب. آیا این شخصی که الان داره خارج میشه عقاب هم داره یا عقاب نداره؟ مرحوم شیخ میفرد نخیر، عقاب نداره، بلکه این آقا ثواب هم داره، چون داره عمل واجب انجام میده، مثل کسی که نماز واجبشو میخونه ثواب بهش میدن. این آقا خروج برش واجبه، تکلیف وجوبیه، داره این تکلیف رو انجام میده. چون که داره این تکلیف رو انجام میده پس بنابراین این داره عمل به وظیفهش میکنه، ثواب هم بهش میدن. صاحب فصول که ما هم با ایشون موافق بودیم، میفرماید نه، این خروج حکم معصیت بر او مترتب میشه. چی بود دلیل اگر یادتون نرفته باشه؟ دلیلی که در اینجا داشتیم این بود که میگفتیم این آقایی که الان داره از زمین قصبی خارج میشه، که خود این خروج او نوعی تصرف در این ملک قصبیه، این آقا با سوء اختیارش وارد اینجا شده. چون در اول مسئله گفتیم که مسئله دو صورت داره، یه وقت دخول در ملک قصبی به اختیار خودش نیست، یه وقت دخول در این ملک قصبی به اختیار خودشه. این آقایی که الان وارد ملک قصبی شده، فرض ما این است که به سوء اختیارش اومده. حالا این آقا با سوء اختیار اومده، الان هم داره از ملک قصبی خارج میشه، این خروجش بالاخره نوعی تصرفه، داره تصرف میکنه در ملک غیب. اگرچه این تصرف تصرف تخلیه‌ایه، یعنی تصرف به نحو بقا نیست که در این ملک بخواهد باقی بمانه، تصرف به نحو تخلیه‌ایه، ولی بالاخره تصرفه و صاحب ملک راضی نیست و چون به سوء اختیارش بوده، حکم معصیت برش جاری میشه. یعنی این خروج برای او به عنوان یک عمل ثواب نوشته نمیشه در نامه عمله، بلکه به عنوان یک گناه نوشته میشه. منتها این آقا اگر در ملک قصبی بیمون گناه سنگین تری داشت، حالا که داره خارج میشه گناه هست، ولی گناه سبکتری بر او نوشته میشه. ولی در عقاد بالاخره این شخص الان شخصی است که داره این عمل را انجام میده، پس حکم معصیت برش جاری میشه. صاحب فصول میگه ولی محقق نائینی و مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیهما میفرمان نخیر، اینجا حکم معصیت هم جاری نمیشه. وقت اینجا فرق بین قول سوم و دوم روشن میشه. قول دوم میگه این وقتی داره خارج میشه در نامه عمل او، بله، به عنوان معصیت ثبت میشود، چون با سوء اختیار خودش این کار کرده. مثل کسی که خودش رو عمدن مریض میکنه، وقتی که مریض میشه برای مداوا چاره ای جز شرب خمر نداره. حالا بیاد بگه آقا من مضطرم، من مجبورم که شرب خمر بکنم، پس شرب خمر بر من واجبه و من هیچ گناهی هم بر من نوشته میشه، جواب آن است که نه. اگر شما بدون سوء اختیار مریض شده بودی، بله، اینجا شرب خمر مشکلی نداشت، ولی بعد از آنی که با سوء اختیار این بیماری واقع شده، پیامدهای این بیماری از نظر عقلی بر همون چیه؟ بر همون کسی است که با سوء اختیارش این کار کرده. خاطرتون هست میگفتیم یه قاعده اینجا هست که الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. بفرمایید الاضطرار بالاختیار لا ينافي الاختیار. کسی که خودشو مضطر کرده با سوء اختیار خودش، این منافات با اختیارش نداره. بنا ان علی در اینجا حکم معصیت جاری میشه. اینو صاحب فصول میگه. مرحوم شیخ و محققان میخوان بگن نه، اینجا حکم معصیت هم جاری نمیشه. یعنی این آقا عقابی هم نداره، بلکه ثواب مطلقه، چون داره عمل به واجب انجام میده. خب حالا در اینجا دلیلی دارد مرحوم شیخ که در اینجا این عمل و این خروج حکم معصیت هم برش جاری نمیشه. دلیلی هم دارد مرحوم نائینی، این را ما قبلا گفتیم، ولی چون فاصله شد و تعطیلات فاطمه اول یه مقداری فاصله شد، چاره این نیست که ما باید اون استدلال ها رو دوباره برگردیم تا نقدهایی که بر این قسمت وارد میشه ان شاء الله با هم دیگر گفتگو کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل طاهرین.